ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید هنوز پیشنهاد قطعی درباره واریز مبالغی به کانال اینستکس دریافت نکرده است. وزیر خارجه ایران وضعیت منطقه خلیج فارس را کبریت آماده اشتعال توصیف کرد. و یکی دیگر از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیشنهادی قطعی درباره واریز مبالغی به کانال مالی اینستکس از سوی کشورهای اروپایی دریافت نشده است. هفته پیش شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان خبر داده بود که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیشنهاد کرده که در اعضای واریز شدن 15 میلیارد دلار به اینستکس ایران گام‌های بعدی برای کاهش تعهداتش در برجام را بر ندارد. عباس موسوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که پیشنهادهای مختلفی در این باره مطرح شده، اما به گفته او هیچ کدام قطعی نیستند. یک مقام وزارت خارجه فرانسه پیشتر گزارش‌ها درباره دعوت از حسن روحانی از سوی امانوئل مکرون برای شرکت در نشست پیشروی سران گروه 7 را رد کرده بود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هشدار نسبت به افزایش حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس گفت منطقه به توصیف او به قوطی کبریت آماده اشتعال تبدیل شده است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره افزود خلیج فارس باریک است و هرچه تعداد کشتی‌های خارجی بیشتری در آنجا حضور داشته باشد امنیتش کاهش می‌یابد. در هفته‌های اخیر با توقیف چند نفتکش خارجی از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکایی تنش‌ها در خلیج فارس افزایش پیدا کرده است. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش حاکی از بازداشت نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران است. راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران بازداشت شده است. او همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری نیست.
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتن. یعنی من با چند نفرشونم که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن، و تصور بعضی ها هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن. تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما هم خواهرم تماس نگرفته.
این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان حدود 15 تن اعلام شده است. و خبرگزاری تسنیم میگوید متهم اصلی پرونده فساد در بانک مرکزی به نام سالار آقاخانی از ایران خارج شده است. به گفته این خبرگزاری، سالار آقاخانی عامل بانک مرکزی و در توزیع ارز بوده و در پرونده‌ای که احمد عراقچی معاون پیشین بانک مرکزی متهم آن است، به عنوان متهم ردیف اول به صورت غیابی محاکمه شده است. در همین زمینه همکارم احسان مهرابی که خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست و از او جزئیات بیشتری رو درباره این پرونده بپرسیم. احسان، اول بگو که این سالار آقاخانی کیه که به عنوان متهم ردیف اول پرونده ارزی الان نامش مطرح میشه؟
بر اساس کیفرخواستی که در جلسه دادگاه قرائت شده بود، سالار آقاخانی 28 ساله بوده. در کیفرخواست نوشته شده بود که متولد سال 1370 بوده. به گفته نماینده دادستان، سالار آقاخانی از جمله افرادی بوده که بانک مرکزی به اونها ارز میداده تا در بازار ارز توزیع بکنن، و به نوعی سیاست بانک مرکزی این بوده که با توزیع این ارزها از افزایش قیمت دلار جلوگیری بکنه. در کیفرخواست اعلام شده که احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، که او هم جزو متهمان این پرونده بوده، در سال 96 با سالار آقاخانی آشنا شده و بر اساس مدارک او نماینده و کارگزار بانک انصار بوده. بانک انصار بانکی هست که گفته شده که وابسته به بنیاد تعاون سپاه هست. سالار آقاخانی در کیفرخواست متهم شده که به قاچاق ارز به میزان میزان 150 میلیون و 800 هزار دلار و همینطور پرداخت رشوه به مقامات بانک مرکزی. البته وکیل احمد عراقچی صادق کاشانی این اتهاماتی که در پرونده مطرح شده بود رو رد کرده بود و گفته بود که بر اساس گزارش ضابطین وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه گزارش کارشناسی درباره اینکه در بازار ارز اخلال به وجود اومده وجود نداره و همینطور بانک مرکزی در مدیریت جدید یعنی در مدیریت عبدالناصر همتی اعلام کرده که اقداماتی که آقای عراقچی و دیگر صرافان انجام دادن در توزیع ارزها در کاهش التهاب بازار ارز موفق بوده.
احسان، این چگونگی فرار یا متواری بودن سالار آقا خان خیلی بحث برانگیز شده، خیلی نکات نامعلومی در خصوص متواری بودنش مطرح هست. چطور او اصلا تونسته فرار کنه؟
توضیح داده نشده که او چطور فرار کرده. در کیفرخواست که در جلسه دادگاه حدود 10 روز پیش خونده شده هم گفته شده بود که او با وثیقه آزاده و گفته نشده بود که آیا در دادگاه حضور داره یا نه، و حتی تلویزیون ایران تصویری رو پخش کرده بود از جلسه دادگاه که در اون فردی نشون داده میشد و گفته میشد که این فرد سالار آقاخان هست، اما با تطبیق عکس‌های دیگه مشخص میشه که این عکس متعلق به یکی از دیگر متهمان بوده. همینطور خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که جلسات دادگاه‌های این چنینی را به صورت کامل منتشر می‌کرد، تنها عکس آقای عراقچی رو منتشر کرده بود و عکس دیگر متهمان پرونده رو منتشر نکرده بود. به هر حال مشخص نیست که به چه دلیل عکس متهمان پرونده منتشر نشده. در کیفرخواست اعلام شده بود که این پرونده 9 نفر متهم داره، اما در جلسه دادگاه در ردیفی که متهمان میشینن تنها 5 نفر حضور داشتن و وبسایت خبر آنلاین هم نوشته بود که آقای آقاخانی به همراه 3 تن از کارمندانش از ایران فرار کردند که نام کارمندان آقای آقاخانی هم به عنوان متهمان این پرونده اعلام شده بود و الان مشخص نیست اون کارمندانی که گفته میشه فرار کردن آیا همون کارمندانی هستند که در کیفرخواست به عنوان متهم نام برده شدن یا کارمندان دیگری هستن. همینطور اعلام شده بود که روزنامه ایران نوشته بود که آقای آقاخانی بیش از این هم 2 بار بازداشت شده بوده، یعنی در اسفند 96 گفته شده بود که بازداشت شده اما با قرار وثیقه آزاد شده و در مرداد 97 هم بازداشت شده بوده و بعد از چند ماه آزاد شده بود و به هر حال این مشخص نیست که این فرار آقای آقاخانی چه زمانی بوده، یعنی قبل از برگزاری جلسه دادگاه فرار کرده یا در حین جلسه.
ممنون از تو همکارم احسان مهراوی در استودیو با ما بود و درباره آخرین خبرها و جزئیات درباره محاکمه متهم اصلی پرونده فساد در بانک مرکزی ایران توضیحاتی رو ارائه میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید پیشنهادهای مربوط به برگزاری همه پرسی به حسن روحانی ارائه شده تا در این زمینه تصمیم گیری کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که در حال حاضر درباره قانون برگزاری همه پرسی در ایران نقایصی وجود دارد و ممکن است دولت ایران پیش از طرح رفراندوم تلاش کند که نقایص قانونی موجود با یک لایحه ارائه شده اصلاح شود. طبق اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی در برخی مسائل امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد و درخواست برگزاری رفراندوم هم باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسه. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او را درباره اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران پرسیدم.
در سال 1381 وقتی تو مجلس ششم این زمزمه همه پرسی شد، رئیس شورای نگهبان در اسفند 81 نامه نوشت به خود شورای نگهبان در مسئله همه پرسی هم مطابق قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی، یعنی اگه شما حتی بخوای همه پرسی هم بکنی 100 نفر از نماینده ها با رئیس جمهور تصویب بشود، برای جریان انداختن این بازم با شورای نگهبان نظر بده. آیا خانم جنیدی میخواد این اصلاح کنه یا یعنی دخالت شورای نگهبان منتفی کنه که یه این خب اصلاح قانون اساسی نمیخواد، این تفسیر قانون اساسیه و با آقای جنتی هم نمیشه توافق رسید. در حقیقت آقای جنتی اومد جلوی قربانی آقای خامنه ای شد، چون امکان زیاد داشت رئیس جمهور و ترکیب مجلس ششم دوست به متصویب کنن و اون موقع آقای خامنه ای اگه تایید نمیکرد ایشان جلوی اراده این ملت باشده بود. خب اینجا اصلا مسئله منتفی شد. تغییر دیگه تغییر قانون اساسیه، یعنی میخوام بگم دو سوم نماینده اگه تصویب کردن باید رفراندوم بشه و دیگه نظر رهبر انقلاب ملاک نیست که بند 3 اصل 110 این روشن نیست.
آقای رحمانی، میدونیم که همونطور که خود شما هم گفتین دو سوم نمایندگان مجلس باید به طرح برگزاری همه پرسی رأی بدن. پیش بینی شما الان از مواردی که احتمالاً رئیس جمهوری ایران بخواد درباره اون نظر مستقیم مردم رو بپرسه چه موضوعاتی هستند؟
یکیش مسئله همین رابطه ممکنه با آمریکا یا بحث ادامه هستی باشه در یه شرایط دیگه. این آقای روحانی دقیقاً همه چیز سیاست خارجی است. نگاه آقای روحانی هم کنار اومدن با غرب بوده، برخلاف دیدگاه آقای خامنه ای. الان کاملا دستش رفته بالا به خاطر اینکه ترامپ از برجام خارج شده، ولی دیدگاه آقای روحانی هست. هر از گاهی میگه مصاحبه میکنم، مناظره میکنم، میگه ما گفتگو میکنیم، شما تحریم بردارید. این اختلاف نظر وجود داره به خاطر منافع. شاید هم یه سری دیدگاه های درباره مثلا سیاست های اقتصادی. به نظر من آقای روحانی اینقدر جرات نداره بخواد اختیارات رهبری کم کنه. این مهمه. الان مشکلی مثلا این است که آقای خامنه ای خودش یک حکومت که این دولت هم کنترل میکنه. عمده ترین دیدگاه آقای روحانی روی نوع رابطه با غرب، ولی با این ترکیب مجلس و مجلس آینده عملا منتفی است. به نظر من خانم جنیدی داره فضا رو میسنجه. وقت شورای نگهبان قانون اساسی اساسا اومده این حق هم در حقیقت در همون موقع دور زده. آقا جنتی یک آیین‌نامه داخلی تصویب کرده که هر چی که مجلس بخواد تصویب کنه ما باید تشخیص بدیم آیا این در خلاف قانون اساسی هست یا نیست. ممکن است اصلا نیست که قبل از اینکه حتی یه چیزی به جریان بیفته حتی این اصلاحیه رو رد کنه.
حالا آقای رحمانی، به نظر میرسه که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بحث برگزاری همه پرسی بیشتر از دیگر رؤسای جمهوری ایران دست کم در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده. الان کمتر از 2 سال به پایان ریاست جمهوری آقای روحانی باقی مونده. به نظر شما چرا این موضوع همه پرسی انقدر در دوران ریاست جمهوری او پررنگ بوده؟
ببینید آقای روحانی وقتی که اومد قبل از برجام خیلی اختلاف در نوع برخورد با غرب و سیاست‌های منطقه‌ای با سپاه و آقای خامنه‌ای داشت. اینو بارها گفتی که حملاتش به سپاه، اختیارات سپاه، اینا همش وجود داشت تا برجام. وقتی که ترامپ از برجام خارج شد آقای روحانی به اصطلاح با قرقر زدن دنبال آقای خامنه‌ای افتاد. چون واقعیت اینه که بن منافع بروکرات‌ها با منافع نظامیان تو هر سیستمی یه تعارضی داره دیگه. هر کی می‌خواد دست بالا رو بر یکی داشته باشه، الان دست بالای سپاه بر بروکرات‌های نظامی. خب آقای روحانی در نهایت در این بازی بازنده است، چون این روند ادامه پیدا کند بروکرات‌ها باید مطیع کامل نظامیان باشن و این کشمکش ادامه داره. الان دست نظامیان برتره و اختلاف‌هایی که بین این جناح هستش بروکرات‌ها و نظامیان اختلافی نیست که به راحتی حل بشود، که هر از گاهی یکی دست بالاتر داره. الان نظامیان هستش و این دست بسته بودن آقای روحانی با میلش هم که نیست.
تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج روز دوشنبه سخنان برادر سفیر پیشین ایران در لبنان را درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در حادثه منا را رد کرد. در واکنش به این سخنان علی قاضی اسکر که در زمان حادثه منا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت بود به خبرگزاری ایسنا گفته که این سخنان به توصیف او یک دروغ مسلم است. حادثه منا باعث بروز تنش‌های بین تهران و ریاض شد. مقامات ایران پیشتر گفته بودند که 465 شهروند ایرانی در این حادثه که در مراسم حج سال 94 روی داد زیر دست و پا کشته شدند. و به دنبال ادامه تظاهرات معترضان در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ تمام پروازهای این فرودگاه در روز دوشنبه لغو شدند. در روزهای اخیر هزاران تن از معترضان در سالن‌های ورودی و خروجی این فرودگاه تجمع کرده بودند. فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ از فرودگاه‌های پر رفت و آمد در جنوب شرقی آسیا محسوب می‌شود. تظاهرات در هنگ کنگ در اعتراض به لایحه استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین آغاز شد. با وجود آنکه دولت محلی هنگ کنگ این لایحه را پس گرفته، اما معترضان خواهان کناره‌گیری رئیس اجرایی این منطقه خودمختار هستند. این بود چند خبر و گزارش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره ایست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میان بذارید.